أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم معتقد در احکام نکاح سه مقصد رو مطرح کردن. مقصد اول در باره عیوب که العیب ما هو و العیب کم هو، عیب رو معنا کردن و اقسام عیب را که در مرد چند تاست، در زن چند تاست، عیوب مشترک بین زن و مرد چند تاست، اونا را بیان کردن. بعد احکام عیب را هم که فسخ است و امثال ذلک بیان کردن. اما در مقصد سوم تدلیس است که فرق تدلیس و عیب روشن شد مفهومن و از ذر مستاق اینا آمینه من وجهند مستاقن و حکم هر کدام مشخص شد. عمده فرق بین تدلیس و خیار شرط است. شرط الخیار در نکاح اصلا راه ندارد. شرط الخیار یعنی هر وقتی شرط کردن، حتی فرون وقت هر خواهد خواستن به هم بزنن، این میشه شرط الخیار. خیار تخلف شرط این است که شرطی رو در عهد زوجین تنظیم بکنن که اگر عهد زوجین فاقد اون شرط بود، طرف دیگر بتواند ما عقد نکاح رو به هم بزنن. مرحوم شهید در مسالک بیمیل نیست که خیار تدلیس را به خیار به شرط خیار تخلف شرط برگرداند. مرحوم صاحب جواهر نظرش این است که شرط خیار تخلف شرط در نکاح نیست، اون چه که هست خیار تدلیس است که نص خاص داریم. الان چند مطلب را برابر با قاعده ارائه کنیم، بعد ببینیم نص خاص مسئله چیست. برابر قواعد اولیه، اگر کسی خودش یا دیگری که صفت وکالت او را دارد به مانندون اون را به عقد یک مردی در بیاورد، بنابر اینکه این زن آزاد است، بعد معلوم شود این عمه است، در اینجا عقد میشه فضولی. برابر قاعده اولی عقد میشه فضولی. مطلب دوم این است که عقد فضولی همونطوری که مستحضری صحیح است، یعنی عناصر محوری عقد نقصی ندارد. ایجابش تام، قبولش تام، ترتیبش تام، توالیش تام، اگر عربیت و مازویت لازم بود تام، در مدار عقد نقصی نیست. منتها این عقد، عقد شناور و سرگردان است. کی باید به این عقد وفا کند؟ کسی مأمور به وفای به عقد است که یا مالک باشد و یا ملک، یا لا عقد الا لا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، یا لا بیع الا فی ملکن. اگر مالک بود که این عقد سرگردان نیست، و اگر ملک بود بل ولایه اول وسایه اول وکاله اول نیابه، این عقدم سرگردان نیست. ولی عقدی که عاقدش نه ملک دارد و نه ملک، یه عقد سرگردان است. کی مأمور وفای به این عقد است؟ اگر کسی که مالک است یا ملک است این عقد را اذن داد، این عقد از شناوری و سرگردانی در می آید و می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شامل می شود، وگرنه اوفو بالعقود چه نمی گوید؟ هر عقدی تو عالم اتفاق افتاد شما وفا کنید. اوفو بالعقود یه عموم انحلالی دارد، و یعنی ولیوف کل رجل منکم به عقدهی. این عقد تا عقد زید نباشد، زید مأمور به وفای او نیست. زیدی که مالک بود یا ملک بود که اذن نداد، الان که ازداد این عقد سرگردان می شود عقدهو معمونه و وفاست. حالا این زنی را که بدون اذن مالک او به عقد کسی در آوردن، این عقد سرگردان است، این میشه عقد فضولی. عقد فضولی صحیح است ولی نافذ نیست. قبل از اینکه مولا اجازه بدهد تصرف در این جایز نیست، مثل تصرف در عقد فضولی در بیع. عقد صحیح است ولی آثار ملکیت که تصرف باشد بر او بار نیست. اگر کسی عالم بود به اینکه این عقد فضولی است، مالک اجازه نداد، مع ذلک در این عمل تصرف کرد، فان کان عالمین، این میشه بغی و زنا. این نه مهر المسما دارد، نه مهر المس دارد، لا مهر لبقی. اون حکم سوره مبارکه نور هم که جاری می شود که حد اوناست، در صورتی که طرفین عالم باشند به این که این صاحبش اجازه نداد، این عقد می شود فضولی بدون امضا و تصرف در عهد طرفین می شود زنا. اما اگر مالک اجازه داد، چه کاشف باشد چه ناقل، این عقد میشه صحیح. وقتی مالک اجازه داد این عقد میشه صحیح، این میشه زوجه او. اگر فهمید که این عمه است، قبل از آمیزش فسخ شد برابر قاعده اولیه که گذشت، فلا مهر له، نه مهر المثل دارد نه مهر المسما، هیچی ندارد. و حکم طلاق را هم که تنصیب مهر است ندارد، چون طلاق حکم خاص خودش دارد، فسخ حکم مخصوص خودش دارد. پس اگر قبل از آمیزش روشن شد و این رها کرد، فسخ کرد، هیچ حقی این زوجه بر زوج ندارد، نه مهر المسما، نه مهر المثل، نه تنصیبش. و اگر بعد از آمیزش ایرو ترفض شد، این کل مهر المسما را باید بپردازد. و بعد از اون جهت که تدلیس شد، غرامت را باید از کسی بگیرد که به یدهی عقدت و نکاح، هر کس اون نقطه اصلی و محوری نکاح دست او بود که با کار او این عقد صورت پذیرفت، به این زوج فریب خورد، این باید به با اون میتواند به اون مراجعه کند و غرامت بگیرد. در صورتی که به اذن مولا باشد و عقد و فسخ بعد از آمیزش باشد، این مهر المسماست به قاعده. سخن از مهر المثل نیست، یک. سخن از عشر قیمت نیست، دو. سخن از نصف عشر یعنی بیستم نیست، سه. اینا همه برخلاف قاعده است الا ما خرجه به دلیل. الان ما رو مقتضای قواعد اولیه بحث میکنیم. و اگر چنون چه مولا اذن داد و اینها فصل نشدن که تا آخر میمونند و محضوری ندارد، اگر فصل شد قبل از آمیزش فلا مهر له اصلا، اگر بعد از آمیزش شد فله تمام مهر المسما، مسئله که المغرور یرجو الى من قرر، قاعده فقهی ما هم چیزی نداریم که ما به عمومش تمسو بکنیم، نه منصوص است و نه مستفاد از نصوص. قاعده های استیاری داریم، این از اون قبیل نیست. قاعده منصوص داریم، این از اون قبیل نیست. قاعده المغرور یرجو الى من غره یک قاعده نیست که نص داشته باشیم یا مستاد من النصوص باشد. در خصوص تدلیس لعنه دلسها، و این لعنه دلسها را هم که خبر رفاعه است، ظاهرن مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد میگد این خبر پیش من ضعیف است که بحث جدایی دارد که مطرح میشه. پس اگر چنون چه مولا اجازه نداد، اینا طرفین دانستن این میشه زنا، چه قبل الامیزش چه بعد الامیزش بخواهد فسخ کند مهری در کار نیست، منتالا ارشل بکاره به مانند اون بدهکار است، یعنی مطلب دیگه است. و اگر چون چه مولا اجازه داد بعد از اجازه بخواهد فسخ کند و آمیزش کرده باشد، تمام مسماست، نه مهر المثل، نه عشر قیمت، نه نصف قیمت علی اختلاف موارد. خب اینها رو قاعده های اولی است. اما برابر نصوصی که در مسئله است، مرحوم محقق ثانی تو قواعد خبر رفاع را میگوید اندی ضعیفون، بعد مخالف اصول است. البته خبری که دستور نسخ میدهد، دستور استرداد مهر میدهد، اینا مخالف اصل است. اصالت اللزوم وقتی محکم شد یعنی عقد صحیح است، تمام مهر مهر مسماس نه مهر المثل، جا هم برای استرداد نیست. اما ما بگوییم این عقد باطل است یا ختم فسخ دارد، اینها برخلاف اون اصول اولیه است که خود محقق ثانی هم می رو گفته، دیگران هم می پذیرند. عمده جریان خبر رفاع است. این رفاعت ابن موسی میگن مبتلا به وقف شد، گرفتار بانک 70 روایت از وجود مبارک امام صادق و امام کاظم سلام الله علیه ما نقل کرده است. این دو امام همام را درک کرده، گرفتار وقف شده است. میدونید بخشی از این وقف ها، ابتلا به وقف، رو دسیسه های مالی بود که در باره بعضی از این واقفیه گفتن. وجوهی پیش اینها بود که به امام برسانند. وقتی امام قبلی رحلت کرد، نوبت به امام بعدی رسید، در امامت امام بعدی مثل امام رضا سلام الله علیه تردید کردند که این وجوه را نپردازم. درباره این گروه از واقفیه گفتن اینا کلاب ممتورن، سگ در عینار که آلوده است وقتی بارون بخورد آلوده تر می شود. از واقفیه تو تعبیرات دینی ما به عنوان کلاب ممتوره یاد شده است. اون که این همچه کسی درباره امام زمانش این مشکل داره. اما کسانی که این مشکل وجوهات و امثال زارک ندارن، اون روز در اثر خفقان تشیع و عدم امکان تصریح به نص گاه این شبهه پیش می آمد. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن خب امام بعد از شما کیه؟ دیگه حضرت در اونجا نتوانست به صراحت بگوید موسی سلام الله علیه. گفت من لا یلهو ولا یلعب، کسی که اهل بازی نیست، چون دنیا لهو و لعب است و این تو دنیا زندگی نمی کند. اما بعد فکرن دنیا لم تکن و کهن الاخره لم تزل. این بیان نورانی هست سید شهده هست. فقط ما اصلا تو دنیا زندگی نمی کنیم. دنیا همون پنج بخشی که دارد در سوره مبارکه حدید، این مضمون اون آیه سوره حدید است که انما علم و انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر بالاموال. در دوران کودکی یک جور، نوجوانی یک جور، جوانی اینجور، میون سالی اینجور، سالمندی اینجور. این پنج بخش است. یا سرگرم بازی و بازیگری است، میون سالی که شد به تفاخر داشتن و عرض کنم که به زینت و سمت ها و ایناست، کهن سالی که شد میگد این جنان دیگه نه مقامی دارد نه به اون مقام میدن، از فعلیت خود خبر ندارد، از اینکه ما اینچنین داشتیم یا نواهای ما اینچنین هستم. این لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است. در آخرین بخشش هم تکاثر است. خب حضرت فرمود اما بعد بعد از حمد و ثنا فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل. این بیان نورانی اسلمی در نهج که فرمود کونو من ابناء الآخره ولا تکونو من ابناء دنیا، یعنی همینه. آسمان و زمین که دنیا نیست، اینا آیات الهی هن. قرآن زمین را به عظمت و برکت یاد شد، از آسمان به عظمت و برکت یاد شد، از آب، از هوا، از فضا، از دریا به عظمت و به نیکی یاد شد. دنیا همین عناوین اعتباری من و ماست. فرمود شما فرزندان دنیا نباشید، فرزندان آخرت باشید. پس میشه آدم تو دنیا زندگی نکنه، چون دنیا معنی زمین نیست. این زمین و زمان را وجود ما را که هستم، فرمود جای بسیار خوبی است. فرمود اینجا متجر اولیاست، هر کس به هر جا رسید همین دنیا به هر جا رسید دیگه، روی این زمین عبادت کرده است دیگه، در این فضا زحمت کشیده، این هوا را نفس کشید دیگه. دنیا متجر اولیاست. اون دنیا که فرمود اصلا ما تو دنیا نیستیم، همون پنج بخش سوره حدیده. این اونقدر خطر دارد که وجود مبارک امام کاظم فرمود امام بعد از من کسی است که لا یلهو و لا یلعب، دیگه به صراحه نگفت پسرم موسی. بعد طولی نکشید که وجود مبارک موسی سلام الله علیه کودکی بود، یه برهی در اختیارش بود، این وارد کوچه بود یا تو باغ بود، وارد حیات شد، به این بره گفت اسجدی لربک، به این بره که در پیشگاه خدا سجده کن. اومد امام صادق وجود مبارک موسی را سلام الله علیه ما را در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلعب. با این بیان بالاخره می فهمیدن امام هفتم امام موسی کاظمه. این طور نبود که حالا آزاد بشن بگن که امام بده. به خواست اولیاشو می رسیدن برای می گفتن. غرض این است که این رفاعت ابن موسی که 70 حدیث از امام صادق و امام کاظم سلام الله علیه و نقل کرد، چند سباهی مبتلا به وقف شد، بعد توبه کرد، البته برگشت، حق برش روشن شد. این ابتلا بود که یک امام زمانی نتواند بگوید بعد از من کیه. غرض اینه که اون واقفیه که دنیا اونها را به اون سمت برد، سمت برد، این همان است که گفتن کلاب ممتورن. اما درباره اینها خب رفاعت ابو موسی خب مقبول دیگه، ثقه است در رجال. مرحوم محقق سابق فرمود که این خبر رفاعت ابن موسی عندی ضعیفون. بزرگان بعدی گفتند دیگه راه برای اینکه پیش شما ضعیف باشد بچی ندارد، برای اینکه او دیگه برگشت و جزء ثقات شد. گذشته از این، دلیلی که در مسئله هست تنها خبر رفاعت ابن موسی نیست، صحیح حلبی است که این صحیح حلبی چون تکه تکه شده یک جا نیست که در دست خیلی ها باشد، صدرش در یه باب است، ذیلش در یه باب است، که خود این صحیح حلبی مشکل ما را حل میکنه. الان ما این دو بخش را از شرایع بخونیم تا برسیم به وسائل. در شرایع این که بحث کنونی که امیرو به عنوان این که آزاد است به عقد کسی در بیارن، اقوال اربعه هست که مهر المسما دارد یا مهر المس دارد یا عشر دارد یا علا فرزن نصف عشر دارد، این را در مسئله نکاح عبید و امام مشخص کردن که ده بله دو تا حرف است. بله دو تا حرف است، نظیر همون خبر واقفی بودن ابو حمزه بطائنی دیگه. این جریان ابو حمزه بطائنی که قبلن هم بحث گذاشت، این وقف بعدی به اعتبار خبرهای قبلی و آسیب نمی رساند. اما از این که ما نمی دونیم این خبر را قبل از وقف نقل کرده بعد از وقف نقل کرده، این مشکل ایجاد می کند. اگر ما جذب داشته باشیم به این که فلان خبر را همین ابی حمزه قبل از واقفی شدن نقل کرده است، خب مقبوله. اما خبری مشکوک باشد، تاریخش معلوم نباشد که آیا این را قبل از وقف نقل کرده یا بعد از وقف نقل کرده، اونجا مشکوک است. که این بحثش در جریان واقفی بودن ابو حمزه بطائنی نقل شده است. نه، برای اینکه این چیز مشکوکی است، ما نمیدونیم در اون زمان بود یا اصلی زمان بود. اصل سلامت چی؟ نه، مسلمان بودن او مشکوک است. ما نمیدونیم قبل از اسلام بود یا بعد از اسلام. این شخص قبل از وقف بود یا بعد از وقف. اگر ما بدونیم این روایت در فلون تاریخ از فلون شخص شده بود، بله اصال سلامه اصال صحه ممکنه بار باشه. اما ما نمیدونیم که این روایت رو این شخص زمان واقفی شدنش نقل کرد یا زمان غیر واقف بودنش. نه سابقه دارد ما حساب بکنیم، نه اصالت صحه ای اصالت سلامه ای ضعف اخیک علی مسلم صحه ما داریم. خب بنابراین اگر چنونچه قبلا این فرمایش مرحوم محقق روشن می شد، چون که روشن بود دیگه، الان اون چی که در بحث عیب و تدلیس دارن که فله العش او نصف العش مشخص می شود. ایشون در همین بحث کنونی ما سخن از عش رو نصف عش دار کردن. المقصد و سالس فی تدلیس فرمود و فیه مسائل الاولا اذا تزوج امرأتن الا انه حره فبانت امتن کان له الفصل ولو دخل بها و غیل العقد باطل ولی والاول از هر عقد فضولیست میتونه صحیح باشه. ولا مهر لها مع الفسق قبل الدخول، این حکمش روشن. و لحل محروب بعد از آمیزش، این هم حکمش روشن. و غیل لمولاه العشر، عشر چی؟ عشر قیمت یا عشر مهر؟ اینجا روشن نیست، برای اینکه در مسئله نکاح عبید و اما اونجا به سرها روشن کردن. در مسئله نکاح عبید و اما فرمود چند مسئله است. الاولا لا یجوز للعبد ولا للعمت ان یعقدا لانفسهما نکاحا الا باذن المالک. بعد درد به این که اگر این کار را کردن چند قول است. یکی این که این کار قیل وقف الا اجازت المالک چون فضولی است، غیل یبتلو فیه ما و تلغ الاجازه، و فیه قول رابع مضمونه اختصاص الاجازه به عقد العبد تا میرسد به صفحه بعد. از ثالثه اذا تزوج الحر امتا من غیر اذن المالک ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحریم کان زانیا و علیه الحد ولا مهر. و اگر ولو اتت به ولدین حکمش فلان است، و اگر شبه باشد باز حکمش کذاست. در باره مهر که اقوال را ذکر کردن و قیل اشر و قیمتها ان کانت بکرن و نصف الاشر ان کانت سیبن، چون مسئله اشر قیمت یعنی یک دهم، نصف العش یعنی یک بیستم را در مسئله نکاح عبید و اما به صورت شفاف ذکر کردن، اینجا که مسئله تدلیس است فرمودن که قیل العش و قیل نصف العش، معلوم میشه که منظور عش قیمت دیگه، دیگه اینجا ذکر نکردن. خب حالا در جریان قبل از اینکه ما سعیه حلوی رو بخونیم و روشن بشه که تنها خبر رفاعت ابن موسی نیست، سعیه حلوی هم عهده‌دار مسائل مطرح شده است، این فرق رو هم همه این بزرگان نقل کردند قبل از صاحب جواهر تا به صاحب جواهر، همه این فرق رو نقل کردند که اگر این تدلیس از خود مولا صادر شده باشد، مولا کنیز رو به عنوان این کسی آزاده است و به یده عقدت و نکاح است به عقد کسی در آورد، آیا این منزله اقرار به عتق این زن است یا نه؟ لذا این رو بیان کردن که اگر خود مولا این کنیز را به عقد کسی در آورد به عنوان این که این آزاد است، اگر کلمه گفت، لفظی گفت و از این لفظ انشا فهمیده می شود یک، و عرف مساعد با این فهم است دو، این تدلیس نیست، این قبلا عمه بود الان با همین صیغه آزاد شد، با همین لفظ آزاد شد، این عتق ایقاع است، عقد که نیست، نظیر طلاق نیست یه ایقاع خاصی باشد که لفظ مخصوص طلب بکنن. اگر یه لفظی که مفید عتق باشد یک، و این گوینده هم این فائده را بداند و قصد کند دو، عتق حاصل می شود، سه دیگه تدلیسی در کار نیست. حالا اگر در صدد فریبکاری بود، جد کذب خبری بود نه مخبری، یعنی دروغ، این او هم در حقیقت مخبرش هم کاذب است، چون دارد انشا میکند، سخن صدق و کذب نیست و دارد تدلیس میکند، میگد آزاد است. خب اینجا تدلیس دارد، صادق است، ولو من به یده عقدت العقد عقدت النکاح مولای او باشد، تدلیس دیگه، برای اینکه این به هیچ وجه قصد آزاد کردن او ندارد، و عرفم اگر بداند که او دارد حیله می کند یقینا اعتقادش نمی فهمد. پس این کنیز، این زن نه آزاد است نه آزاد شد، همچنان کنیز است، پس این میشه تدلیس. پس اگر مولای او هم او را به عقد کسی در بیاورد به عنوان انه حرون، باز این تدلیس است، در صورتی که قصد این کار نداشته باشد یک، به عرف هم از این چیزی نفهمد، بنابراین نمی شود گفت که این کنیز آزاد است، چون خود مولاش گفت آزاد است. به هر تقدیر هر جا تدلیس بود ولو مدلس مولای او باشد، مسئله غرامت هست، چون در اون خبر رفاعه آمده لأنه دلسها، این لأنه دلسها در خصوص نکاح که برخلاف قاعده است بر مورد نص اختصار می شود و غرامت را می گیرن. حالا اینها خطوط کلی بود برابر قاعده، اما اینی که مرحوم محقق می فهمد خبر رفاع اندی ضعیفون، ضعفی ندارد، چون معمولا او رو به عنوان ثقه می دونن، به این 70 روایتش هم عمل کردن، عمل می کنن، معلوم می شود که اون چند لحظه ای که مبتلا و وقف بود گرفتار شبهه بود، در صدش تحقیق بود، شاک متفحص در عقاید اصلی واقعا انکاری ندارد، اما خب یه شبهه ای بر او پیشاده در تحقیق بکنند، این شاک متفحص را نمی شود گفت آلوده است، این مرتد است، این واقعا داره تحقیق میکند، نه که معاذ الله از اون حق برگشته باشد. در توبه این طور است، نبوت این طور است، ولایت این طور است. به شاک متفحص یه مهلتی میدهند که تحقیق بکنند. از اون مهلت گذشته البته ممکنه معذور نباشه. در جریان خبر حلبی که سیم هست، این تقطیع شده است، منتها مرحوم صاحب وسائل، اون وسائل چابای قبل داشت که تقدم صدره یا یعتی زیله، مرحوم های برجدی رضوان الله تعالی هشتش با انبیاء و اولیاء علیه السلام دستور دادن جامع الاحادیث نوشته شده که صدر و زیل این حدیث کاملا مشخص از یک جا، چون وسائل سابق دیگه نمی گفت در کدوم باب، گفت تقدم صدره یا یعتی زیله. برای یک فقیه سخت بود بفهمد که صدرش کجاست زیلش کجاست. و این بزرگوار که هشتش با اولیاء انبیاء الهی باشد، عده از فضلا و شاگردانشون رو جمع کردن، دستور دادن این جامع الاحادیث رو مرقوم فرمودن. اما الان به برکت آثار و پیشرفتگی این صنایع در پاورقی همین وسائل صدرش مشخص است در کدوم صفحه است، ذیلش مشخص است در کدوم صفحه است. این صحیح حلبی یه بخشش در باب یکه، یه بخشش در باب دوه، یه بخشش در باب هشت و ده و ایناست. در باب یک حدیث شش به این صورت است: مرحوم صدوق عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال الرجل فی الرجل یتزوج الی قوم فاذا امرأته اوراء ولم یبین له قال لا ترد. اورا بودن، اعور بودن مرد، اورا بودن زن یعنی چشمش چپه، احوله، دوبینه، این عیب موجب فسخ نیست. در باب فسخ است البته، با عیب فسخ فرمود اعور بودن عیب نیست، چون که اعما بودن هم عیب نیست. اما انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل، که حصرش البته حصر نسبی است. بله این رو عیب نمیدونن. حالا اگر بانک لم یبینو هست نشون قابل رؤیت نیست، یعنی ندیدن، تدلیس میشه اما عیب نیست، چون بین عیب و تدلیس فرق بود. بله اعمام همینطوره، ولی در مسئله فقهی عیب موجب فسخ نیست. ما یه عیب موجب فسق داریم، یه عیبی در دستگاه خلقت. این بعد ممکنه از باب تدلیس چه در اعما چه در اعور حق فسق بر او باشد، اما از راه عیب این چنین نیست. بله لذا در مسئله تدلیس الان چون در باب عیب دیگه، یک گوشه این حدیث در شش باب یک آمده، در بخشای دیگر حق تدریسش رو محفوظ نگه داشته. در باب دو حدیث پنج این است: عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنون والافعال قلت ارأيت ان اخبرني ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها قال علیه السلام المهر لها بما استحل از بزش، این باید مهر رو بپردازن. اما ویغرمو ولی الذی انکهها مثل ما ساق الیها، این غرامت تدلیس را باید بپردازد. در باب پنجم خبر رفاعت ابن موسی بود. در جریان رفاعت ابن موسی صدر این حدیثی که قبلا در باب یک بود روایت اول باب پنج دارد. حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فی زمرعته اورا ولم یبین له قال لا ترد. این لا ترد نفی تدلیس نمی کند، یعنی از راه عیب نمی شند کرد. روایت دوم باب پنج که از رفاعت ابن موسی است دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحدود والمحدوده هل ترد من النکاح قال لا، که این به بحث فعلی ما مرتبط نیست. روایت هشت باب هشت اونجا هم حدیث اولش این است، محمد ابن مسلم میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یختب الی الرجل ابنته من مهیرت فاعطاه بغیرها قال تزف الیه التي سمیت له بمهر آخر من عند ابیها والمهر الاول للتی دخل بها. اونگاه در روایت دوم به این صورت هست، ترد علی ابیها و ترد الیه امرأته، برای اینکه یه زن دیگری رو به جای زن اول او به او تحویل او داده است. روایت باب ده هم شبیه به این مضمون آمده که این اگر سیب بود حکمش کذا و باکره بود حکمش کذا. غرض این است که در جریان عمه این تدلیس است، مثل اورا که تدلیس است، اگر دارد رد نمی شود یعنی از سنخ عیب نیست، وگرنه اون ادله دیگر هست. پس اگر چونچه خبر رفاعت ابن موسی را مرحوم صاحب مقاصد جا مقاصد نمی‌پذیرن، به تعبیر این بزرگان صحیح حلبی هم دلالت می‌کند و اون لعنه دلسها هم عموم تعلیل هست که اون روایت هم مقبول است هم مورد عمل اصحاب است، گرچه صاحب مقاصد نسبت به خبر رفاع مشکل دارد. حالا بقیه انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.